چیا داریم میگیم؟ اینا های چیز هست حوض رفتن؟ های مسعودی؟
از حوض رفتن؟
آره قایب نمیشه از این دفعه گم لابود گفتم لابود از حوض رفتن ایشون با کدوم جو چیز هم گفت یه روز من غیبت کردم یه طلب هم گفت من یه روز غیبت کردم استادمون زنگ زد گفت که فلانی از حوض رفتی؟ گفتم نه آقا گفت بچه رو کلاس هم گفتم خب موتورم پنچه شده گفت حالا میخواییم پنچه موتوره بگیری بیا گفتم نه 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 پاکش کردم اون کلاس من تذر گذاشت کلاس ما حتی گذاشته بود تا من برستم من رسیدم وقتی که من رسیدم کلاس شروع کرد تا آخر به چاق قور میزدن گفتم پس ما چرا وقتی دیر میام من چیزا رو نمیزنیم جارزا کلاه دوزان سانی کرد از حتی خیلی خوب است وقتی یه شاگرد داشت آقای مهوری الان قومنیش شاگرد های دیگه شم فازلا ولی منتظرمون این برسه اونجور میشه سمچه که میمدن نم نباد و آی کشگولی و اینا شاگرد داشت بوده وقت بعد همینجور میشست وقتی آی محور نایمده بود میشست بعد از دور که میده خب اومدش اعوذ بالله من شیطان رجیم اینجا یه آقای
کلاهرسوزان
هم
وجود داریم
پسرش نمیدونم میشنستم ایشونا ولی بعیده نه شاگرد اون هجام رزانیت بپرس ولی آره آقای مسعودی ما گفتم آقای مسعودی از حوض رفته دو روز نایمده این رو دوبو میشه بود دیگه خب بسم الله الرحمن الرحیم چی داشتیم میگفتیم آقا داشتیم ادله یه لزوم ذکوریت در ولی فقیه رو میگفتیم آیات و اجماع و دلیل عقل رو گفتیم رسیدیم به روایات گفتیم روایات هم چهار هستن دسته اول و دومش اولویت قطعیه روایات شهادت و امام جماعت مردان حالا رسیدیم به دسته سوم دسته سوم روایات متواتره ایست دلالت بر لزوم تستر زن میکنه تو جلد 20 وسائل حدود 600 روایت و ابواب مقدمات نکاح و بیان های مختلف اومده و مجموعه این مطلب قطعی میکنه با همون توضیحی که گفتیم دلالت میکنه بر محبوبیت یا لزوم اولیه تستر زن و نوعی دلالتش هم نه محجوبیت اهم از خانه نشینی به همون که معنی گفتیم مراتب داره بله یه مرتبش خانه نشینی که این مرتبه تو روایات تصریح هم شده بذار یه مقدار پیش بریم بعد حرف بزنیم آره بذار یه 4-5 روایت رو بخونیم بعد فهمه شده بر محبوبیت یا لزوم به عنوان اولیه تستر زن و نوع دلالتش هم تواتر معنوی یا لااقل اجمالی تواتر معنوی به این معنا که معنای واحد رو با الفاظ مختلف شده نقل میکنه و ما مدعی هستیم که اینجوره و واقعا معنای این کلمات این معنا را داره یه وقت میگوی نه این کلمات دارد برای این معنا نمیکنن این لازمشون است و اینها رو بگوی قدر مشترک که میشه تواتر اجمالی یعنی یه قدر متوقنی در روایات وجود داره مقاصد و شریعت تا وقتی تصریح بشی نشه با قیاس فرمان
این
رو باید
هیچ کنون
چیه لفت تصدر نه معنای تصدر را یه روایت گفته تو خونه بیشینن یه رو باید گفته که چه نه یه رو باید گفته نه 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 بابا تو خونه بیشینن یعنی تو خونه بیشینن یعنی تصدر یه مثل آقا تصدره بیما چی تو از حلم و از
بخ مثلا ابواب مختلف چیزای مختلف مثلا نگاه
اگر که به همچی چیزی واقعا بگن مقاصد و شریعه با همین قیودی که گفتین طوره نیم اینا اسمش مهم نیم ما بهش نمیگیم مقاصد و شریعه ولی بهش میگیم این که آقا اون قدر مصادیق متعدده که ما یقین داریم مصداق خصوصیت ندارن، القاء خصوصیت قطعیه از مثال و پی بردن، یعنی یه جور سیستم استقرار، سیستم استقراری، یعنی استقرایی، یعنی بعض افراد را بینیم کلی بفهمیم. ترش حکم خواهیم بفهمیم، نه حکمت نه الا خود حکم خواهیم.
از این باب دیدید یه باب دیگه
باب نیست، مثال کلی و مثاله، القاء خصوصیت از مثاله. یعنی ما میگم ما مثل تایم تو تحضیب همین کار کردیم دیگه، تو تحضیب گفتیم که وقتی 27 تا 8 تا صفت ها میگه، بخلا میگه، هرسا میگه، تکبرا میگه، ریارا میگه، همه این آرا میگه، قطع پیدا میکنیم که اینا خصوصیت ندارن، کل تحضیبی نفس داره میگه. لذا هر جایی به مناسبت یه مثالش محلی نیاز بوده اسم آورده. اینا میگم القاء خصوصیت قطعیه از مصادیق و پی بردن به کلی. همین اتفاق تو این روایت تصدرم داره. مصادیق متعددش از فجیع ترینش که تو ذهن بعضیا تو خونه نشستنه میگیری، یعنی زیغ ترینش منظورم، تا نه برو جلو تو حرف زدن توی مثلا راه رفتن یا چیزی. از کنم روایت متعددی هست که به تواتر معنوی و عقیده ما یا اگه قبول نکنید اجمالی این دعوا سر اینه که آیا این مطالب، این روایات، این معنا را میرسونن؟ ما معتقدیم میرسونن با همین القای خصوصیت قطعی. اگه نرسانند به قول آقا نشد مقاصد و شریعه، میشه تواتر اجمالی. مقاصد و شریعه یه چیزیست که شما پی ببرید، اتفاقا فرقش تو یقین و ظن نشه. اونجایی که القای خصوصیت قطعیه میکنه، اونجایی که کشف علت قطعیه میکنه، اینا اسمش مقاصد شریعه نیست. به نظر من بی جا اسمش رو میذارن، اینا اسم داره قبلا. شما دلیل نداره بیان یه عنوان را اختراع بکنیم ولی عنوان هر تا مثال داشته باشه، پنج تاش، ده تاش استدلال های تامه یقینیه، این ده تا رو باید اونه و تا بکنیم که اونه و تا دیگه رو توجیه کنیم. نمیشه که اگه همه یه مقاصد شریع از راه علت قطعی است که خب این که منصوص الالله به مقاصد شریع چه فرق داره؟ اگه همش از راه القای خصوصیت قطعی است که خب این همه القای خصوصیتی با مقاصد شریع چه فرق داره؟ مقاصد شریع میگه که اون بقیه شو قاطی کنن، ولی وقتی میگه این که معتبر نیست، این چاتره مثال میزنن، میگن چرا خودت القای خصوصیت میکنی؟ خب ما القای خصوصیت قطعیه میکنیم، ما کشف علت مستنبطه قطعیه میکنیم، یه ذره پیشتر دید باشه میره کنار. خب فهم میکنه با اینکه شما یه مقصدی شریعت را که نه علت هست نه القای خصوصیت هست کشف کنی، بخوای بر اساسش حکم کنی، این میشه همون قیاس. خب
این قیاس بر اساس
اون نه تواتر مضمون که اصلا تواتر نمیخواد، مضمون مشترک وجود داره، تواتر مالی سندش. من عرض کردم به دلیل تواتر اجمالی یا معنوی به خاطر اینکه دیگه نیاز به سند نداشته باشه. هر چند در این روایات صحیح و سندم داریم، ولی چون اینا به حدی تواتر میرسه نیاز به بررسی سندش نیست. حالا دو سه تاش هم بررسی میکنیم به خاطر کار رجالی کرده باشه. خب بالاخره مجموعه این روایات عرض کرده میفهمونه که زن به حکم اولی برای اینکه تو اجتماع بیاد آفریده نشده، هرچند به ضروره یا با دلیل عقلایی حضورش تو اجتماع ممکنه بلا مانع بشه، مستحب بشه و حتی واجب بشه، ولی اونها همش به عنوان ثانویه. و دیروز هم عرض کردیم حداقل به حکم اولی که راحت حضور در اجتماع رو میرسونه به عنوان اولی، ولی همیشه این کراهت با عناوین ثانوی دیگری که در حد حرمت هستن هم راه هست. معمولا همیشه به این عنوان که ذاتیشه و ازش جدا نمیشه، نه معمولا هم راه هست. مثلا با برخورد بی دلیل با نامحرم، با گفتگوی بدون دلیل با نامحرم، بدون عذر با نامحرم، با دیگه حالا بره دو قلیص تراش مثل ایجاد فتنه و ریبه در دیگران، مثل تضییع حق شوهر در بیرون رفتن از خانه، و برید جلوتر خود تحقق گناه، گاهی با اونها هم راه است. معمولا با اینا همیشه، با مثلا غالبا با اینا، غالبا با اون درجه اول که ارتباط دیگری. خب همین روایت استفاده را یادون باشید، ما از آیات حجاب هم همینجور استفاده کنیم، حالا از روایات حجاب یا تصدر استفاده کنیم. ببینید صاحب وسائل یه باب داره، باب 24، باب 24 ابواب مقدمات نکاح که جلد 20 وسائل شیعه است، اینجوری عنوان میزنه: باب استحباب حبس المرأة فی بیتها او فی بیت او بیت زوجها. استحباب حبس زن در خونه خودش یا شوهرش، فلا تخرج لغیر حاجتن ولا يدخل علیها احد من الرجال، نه او خارج بشود نه مردی به اون خانه وارد بشود، مرد نامحرم. یعنی صاحب وسائل معروفه دیگه، عنوان باب ها استنباط صاحب وسائل، فتوای صاحب وسائل. و لذا میگم شما اگه میخواید به روایت استناد اجتهادی بکنید، عنوان بابا نخونید، چون ذهنیت براتون میسازه. حالا چند نمونهشو بخونیم. روایت اول، روایت بهترین زنانه که اون روایت معروفه است که پیغمبر اومدین تو مسجد از اصحاب پرسیدن که بهترین چیز برای یه زن چیه، خوبیش که چی نگفت یا هر که هرچی گفت پیغمبر قبول نکردن. امیرالمومنین رفتن و اومدن، رفتن از حضرت زهرا پرسیدن و اومدن و فرمودن که خیر لهن ان لا یرین الرجال ولا یراهن الرجال، بهترین چیز برای اینا اینه که نه مردی رو ببینن و نه مرد اونها رو ببینه. پیغمبر بهش فرمودن که یا علی، شما پیش من بودی نه نگفتی، رفتی اومدی، از کی گرفتی این حرفا؟ حضرت فرمودن که فاطمه زهرا سلام الله علیها. و فاعجب ذلک رسول الله، فاعجب ذلک رسول الله صلی الله علیه و آله و قال ان فاطمه بزعتون منی، این فاطمه بزعتون منی رو یه بار اینجا فهمیدن. و پیغمبر از این جمله خوششون، حالا خود جمله مال زهرای مزید است، ناقل امیرالمؤمنین شنونده و معید حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم، خیلی خوششون اومد که از اینکه بله بهترین چیز برای زمین. دومی روایت دومی که سری روایات میگه اصلا زن تو خونه باشن، یه روایت میگه مردی که بدون دلیل اجازه خروج همسرش از خونه رو بده تو جهنمه. علی ابن ابراهیم انا ابی انا نوفلی انا سکونی انا عبدالله، این روایت قبلا گفتیم موثق است، معتبر است، بیش از 400 تا روایت با این سند تو کافی وجود داره. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم و علیه وسلم من اتا امرأته اکبه الله علی وجهه فی النار، مردی که از زنش اطاعت بکنه به رو دروازه جهنم میفته. خب اطاعت بکنه که بالاخره بهش میگه که سفره رو بیار بشین برو بخواب، اینا که منظور نیست. لذا پرسیدن که قیل و ماتل که طاعه، این اطاعتی که میگوید به رو تو آتش جهنم میفته چیه؟ قال تطلب منه الذهاب الى الحمامات والعرصات والعیدات والسیاحات والنیاحات والثياب الرقاق، ازش بخواد که من میخوام برم حمامات، مثلا مرتب بخواد بره حمام و عروسی و جشن و روزه و لباس نازک بپوشم و اینها، که قاعدتا برای ضرورتاش نیست دیگه. حمامی که مثلا ضروری است مراد نیست، مجلس ذکری که برای شنیدن احکام مراد نیست، نه، تعددش به خاطره که گاهی بهانه بشه براشون، برای اینکه بتونن مراسمایی مثلا چی داشته باشه. میگه مردی که من ازش اینطوری میفهمم بی دلیل اجازه یه خروج از شوهر به خروج از خانه به همسرش بده، این به رو در آتش میاد. خب میگه تو خونه باشه دیگه اجازه خروج نده مگر با دلیل، یعنی دقیقا همونی که ما گفتیم با تواتری معنوی، این صراحت روایت. روایت دیگه صریحا حضرت فرمان که انما النساء عین و عوره، زنان عین و عوره، حالا معنیش میگیم فستر العورت بالبیوت وستر العیب بالسکوت، عوره را در خانه بپوشانید و عی را با سکوت. عی یعنی چه؟ عی عی عیا تو قرآن افعینا بالخلق الاول، این آیا ما عاجزیم از این که میگن که ناتونی میتونیم معاد مشکل شبه معاد داشتن، خدا میگه بگه ما دفعه اول نیافریدیم که از اون عاجز بودیم، که حالا از اینکه دو میشه عاجز باشیم. ای یعنی عجز و ناتوانی، ای یعنی الامر یعنی کارش نتونست درست انجام بده، نتونست درست مستحکمش کنه. و اعیا یعنی لکنت زبان، ای تعییتن یعنی سخنان پوچ و بیمعنا و بیهوده. لسان العرب میگه الای و خلاف البیان، به پوچ و بیهوده میگن، به ناتوانیه در گفتارم میگن، به مطلق ناتوانیم میگن. اینجا به قرینه سکوت یعنی کلمات بیهوده، چون میگه که اینا عیان فستر العیب سکوت، معلوم میشه ناتوانی، شاید هم ناتوانی باشه، اینا عاجزن مثلا کار خراب میکنن، هیچی نبود، نادیده میگیری، ولی بهش نمیاد. شاید این معنا ظاهر تر باشه که فستر العیب سکوت، یعنی اینا بیهوده گوان، کلامای بیهودشون رو با سکوت بگذرونی، جواب ندید. این مال عیون که حرفای مثلا نوع، ببین اینا بدونید، شما وقتی میرید خونه خانومتون، تصورشو بکنید 8 ساعت 10 ساعت بیشتر کم تر تو خونه تنها بوده، اگه تنها بوده، اگه نه بچه ها تازه یه سوهانی رو هم داشته اذیتش میکرده بچه، نهایت خستگی داره. خب مردم خودش صبح همون قبل تو کوچه بوده، اونم نهایت خستگی رو داره. خب یه مدیریت بکنید در اوج خستگی خودتون، هم شما هم اون مواظب باشید که اون زمان با هم درگیر نشید. در رفت بود پیش دکتر، گفته بود من هر وقت شوهرم میاد خونه دعوا میکنه چه کار کنم، یه بس چای بهش داده بود، چای سرد، گفته بود تو آبی یخ، همچه که شوهر دونه تو آبی سرد میذاری و به مدت 27 دقیقه آبش غرغره میکنه خوب میشه. وقت این بنده خودم راه بود دیگه 27 دقیقه تا این میاد اینا غرغره بکنه، هر وقت شوهرش میده بود میره اینا غرغره میکنه، بعد میرفت مثلا لباسش جمع بود، یه چیزی میخورد، یه دست آبی به دست داشت میزد، گفته آرامش پیدا کرد. بعد یه هفته میگفت گفته خیلی خوب شد، این هفته اصلا دعوا نکرد، ولی این چای یا تموم شد دوباره بهم بده این دارو، خیلی موثر بود. دکتر بهش گفت نه این مالی دارو نه، مالی است که تو اوج خستگیش حرف میزنی. حالا منظور من اینه، شما خسته اونم خسته، اون نیم ساعت اول مدیریت کنید. حالا اگه شما عاقل تر باشید از خودتون میگذرید، نیم ساعت اول در خدمت او میشینید، هان چه خبر، تعریف کن، کجا مثلا نوازشی، مثلا تلطف کلامی چیزی، و بیشتر بدونید این عیونی که میگن بیهوده او، او با شنیدن آرامش پیدا میکنه. مردا با تو خودشون رفتن و سکوت آرامش پیدا میکنه. ببین چقدر شما این صحنه رو تو فیلم و تکراری دیدید که مرده داره روزنامه میخونه یا داره تلویزیون میبینه، زنه میاد تلویزیون خاموش میکنه یا روزنامه از دستش میگیره، میگه صبح تا حالا که نبودی، حالا داری روزنامه، پس من با کی حرف بزنم؟ یعنی زن دنبال آرامش خودشه با حرف زدن، مرد دنبال آرامش خودشه با حرف نزدن، با رفتن تو قاره تنهایی خودش. این یه تناقضیه بین جنسی زن و مرد. مرد عاقل از اون جهت که مدیره، خب اینا مدیریت میکنه، حالا یا مدیریت اون چای کیسه‌ایه که نیم ساعت تو منو ول کن تا من آرامش پیدا کنم، بعد یا مدیریت آدم عاقل تر میشینه نیم ساعت یه ساعت اول قشنگ میشینه دل میده بزنش حرف بزنه و اینا شنیده میخوان بشن و با شنیدن آرامش پیدا میکنن، همون آرامش که مرد با تنهایی پیدا میکنه. و حالا این حرفایی که میزنه مطمئن باشید این حرفاش هیچ کدوم چیز نداره، واقعا قصد جدی نداره. شما تو اصول خون دید دیگه، باید قصد جدی یه طرفه، مراد استعمالی مهم نیست، مراد استعمالش اینست که آقا امروز نمیدونی چه خطری چی تو شد، نه چی تو شد، برام تو مثلا میگه که هیچی، رفتم گازو باز کردم فندک نزد، اومدم که رو تو بزنم یهو اون آتش گرفت، مثلا پر دامنم سو، پر لباسم سو. وقت اینجا شما اگه ناشی باشین میگون اول که بیت میزنم به هر گازو با میکنم، یعنی زود معلم میشه، استا میشه، اعصابی زن خورد میشه از این کار. معلم نشید، توصیه نکنید، این جوابی بگون ای دیگه چی دوشو، دیگه چه خبر مثلا، یعنی کلماتی بگید که تشویقش کنه به حرف زدن، اوستا شدن و راهکار ارائه کردن. طرف ها میگه من خنگم، میگه تو من خنگ فرض کردی، خودم نمیفهمم، یعنی توهین به خودش فرض. وقت جالب اینه زن ها حرف میزنن آرام بشن، مرد ها هیچ وقت با هم دیگه حرف نمیزنن مگر توی مشکلی بمونن راه حل بخوان. وقت جالبه زن وقتی با این مرد حرف میزنه، اگه مرد خودش باشه فکر میکنه اینم که داره باشه حرف میزنه راه حل میخواد، بذار زود بهش میگه اول گازار باز نکن، اول کبریت بزن، بعد چیز این تناقض رو خلاصه باید حل کن. خب ایون یعنی بیهوده گویی را با سکوت بگذرانید. و عورتون، عورت لغت عورت سوعت الانسان، بدی های انسان. عوره هم کنایه است، از اصلش آره. عوره یعنی اون چیزی که اظهارش موجب آر و سرزنش و ملامته. اگه به عوره میگن عوره، هر چیزی که اظهارش موجب ملامت باشه بهش میگن عوره. یعنی پس هر آنچه که باید پوشیده بشه و ظاهر شدنش موجب آر و مذمته میگن عوره. مثلا کلمه زشته میگن عوره، العورا الکلمه القبیحه، اونا میگن عوره. به نساء هم به خاطر همین میگن عوره. روایت میگه المرأه کلها عوره، به این معنی که به هیچ جایی از بدنش نمیشه نگاه کرد، همه ی بدن باید پوشیده باشه. یا تو بهار نقل کرده از بعض علما که افته المسلمتو مرعنه، مسلمه المسلمتو کلها عوره به نسبه الى نساء اهل ذمه. یعنی زن مسلمان بدن خودش حتی به زنان اهل ذمه هم نباید نشون بده، مردا که هیچی، چون اینا میرن برای شوهرشون تعریف میکنن، یعنی حکایت میکنن محسنات بدن زنان را. کل ما از مسلمه، کل مسلمه همش کل
کل جسمی
و به چی چیز
کلای همه زنان،
نه المرأة و کلها، نه الف لام جنس بند زن، جنس زن، کاری به الف لامش استقراق نیست. الرجال نه الرجل، الرجل یعنی المرأة مفرده، الف لامش هم تعریف جنسه، استقراق افراد جنس نیست، تعریف جنسه. وقت این ما یست اون چیز که ظاهر نشه، ظهور فقط به بدن میخوره، به روحیات و خلقیات که نیست که، ظهور مال بدنه. لذا المسلمت و کلها عوره به نسبه الى نساء اهل ذمه، کما ان کلها عوره به نسبه الى الاجنبی. همونطور که به نسبت به مرد اجنبی همه بدن زن عوره است و باید همه بدنش از اجنبی بپوشونه، از نساء اهل ذمه باید همه بدنش را بپوشونه. درباره اعضای بدن انسان هم مثلا روایت داریم، ما بین سرت و رکبت عوره، تو مردها بین ناف و زانو عوره است، یعنی نباید کسی ببینه، باید پوشیده بشه. و تو روایاتی دیگه داریم، تو حلیت هم مطلع میکنی، هیچگاه ما بین سر و رکبه اهل بیت دیده نشد. خب حمام میرفتن، یه حمام عمومی میرفتن، ولی به سبک قدیم لنگ میبستن، به سبک جدید شورت نمیپوشیدن که مثلا بدنشون نمیده، لنگ میبستن و لنگم ما بین سرت و رکبه از زانو تا ناف را میپوشون. پیغمبر فرمودن که ما بین از سرت و رکبه عوره، و تو رو باید از کردیم که اهل بیت هیچگاه ما بین از سرت و رکبه که چیه؟
صد ما هم شهریه خواستیم بگیم
اونجا رو با نوره پوشوندن و
طرف هم داشت نگاه میکنیم. نه خب تو همه ما میبینیم یه جایی بوده اتاق نوره،
طرف میبینه میگه انقدر پوشش خوبه، میگه همه پوشش بسته.
خب اون بسن حکم بوده، اگر روایتش درست باشه آره، یه اتاقی نوره بوده اونجا، خودش مستور بوده، روایت مثلا اون طرف اومده تو اتاق و نگاه
کرده، راوی بازی بوش
ولی بوده. داریم روایت داریم اون روایت آخه شما نمیدونم ولی گفت که تو بعض از شهرهای همون مایه هست که زن و مرد با هم میرن توش بعد آقا میگن بازی بوش بوده تو کاشونی اینا هم حالا باز این هست چون زن باز گوشی خودشون رو نمیبینن، این هم چون باز گوشی
ما هم اتفاقا رفتیم باشون،
شما هم رفتیم بیایی نه اعتراف هم کرد. خب آره توی فقه داریم که بلن به خان دیگه گلمانی هم یه نوع حجابه مثلا.
آقا سلامون علیه،
دست شما در نکن آقا، دست شما در
نکن. این دیگه یک شد،
یکی این شیره نیارم برد،
من خوردم آجا،
این مالا خادم و زاکرین.
بله،
خب از کنم خدمتتون که یا مثلا درباره مکان، این نبویوتنا اوره، مکان یا دیوار یا حتی تو جنگ وقتی گفته میشه اوره، یعنی یه چیزی که جایی که در معرض خطر و یا سارق یا دشمن، در معرض خطر دشمن یا سارق باشه، که اونم یه نوع پوشیدگی. بالاخره الاوره یعنی از سوءه کلما یوسه یا من موضع المخافه، اینا میگن که به زن که میگن عوره یعنی که باید پوشیده بشه. خب مراتب پوشیدگی دیگه ببینید. روایت دوام الاسلام میگه رو وینا انل عین معنهم امروا بستر العورته و غزل البصر عن عورات المسلمین و ان عورت الرجل عورت الرجل ما بین رکبته الاسر و المرأه كلها عورت و نهو نهو المؤمن ان یکشف عورته. اینا مصادیق عورت که همش تو روایات اومد. حالا می‌خواستم بگم که یعنی خیال نکنید بی احترامی شده، یعنی این صفته، اسم خاص برای اعضای قبیحه بدن نیست، صفتشه و این صفت جاهای دیگه هم که پوشیدگی لازم است به کار رفته. به خونه هم میگن عورت، به دیوار هم میگن عورت، به کل بدن مسلم هم میگن و مثلا به اعضای مثلا ما بین سرته و رکبه هم که باید پوشیده بشه، به کلام قبیح و زشت هم میگن عورت. عورت هم چیزی که نه نه ظاهر شدنش آره آره آرام ما میگیم نه مذمت. خب روایت بعدی چی؟
چرا اوره
لغتن
چی معنی
از سوءه که باید و سوء اش کنایه کنایه و باید پوشیده بشه. بله بله باعث ملامته ویناموسیه هر دو، هم برای مردی که نه ذاتی میتونه باشه، میتونه هم شرعی باشه، چون ملامت گاهی ملامت عقلیه، گاهی ملامت تکوینیه، گاهی ملامت شرعیه. ملامت شرعیه، ملامت شرعیه، شرعیه شارعه که گفته که یعنی حتما لازم نیست فقط عقلایی باشه، ممکنه عقلی باشه، عقلایی باشه یا شرعی باشه. خب روایت بعدی میگه زن و طرف مشورت نباشن، لا تو شاب روحون نه، که روایت در من لا یحضر جلد 3 صفحه 468 روایت 4621 4621 من مصدر میگه و روا جابرون ان ابی جعفرن علیه السلام. جابر کیه؟ صدوق به دوتا جابر سند داره. گفتیم صدوق روات پر تکرار رو سندش حذف بکنه، به خلاف شیخ طوسی تو تهذیب که صاحبان کتب رو سندش رو حذف میکنه، ولی صدوق نه، روات پر تکرار هر راوی که زیاد ازش روات داشته باشه سند بین خودش رو حذف میکنه و تو مشیخ نام میبره. وقت دو تا جابرن که سند داره بهشون منو شیخ صدوق، یکی جابر ابن یزید جعفیه، یکی هم جابر ابن عبدالله انصاریه و اتفاقا هر دوشون هم از ابی جعفر روایت دارن، یعنی هم جابر ابن یزید جعفی که زیاد از ابی جعفر روایت داره، هم جابر ابن عبدالله انصاری که هم امام باقر از جابر ابن عبدالله انصاری روایت دارن، هم جابر ابن عبدالله انصاری از امام باقر روایت دارن. همونه که حضرت بهش فرمودن، پیغمبر بهش فرمودن که تو میبینی اهل بیت نام بردن و به امام باقر که رسن گفتن تو میبینی سلام منو بهش برسون و جابر اومد سلام به امام باقر علیه السلام رسان. فرمایش جابر کنم روایت حساب میکنیم نه روا جابر ابی جعفر علیه السلام اینه باید که من چیزی نه اون میگه جابر از رسول الله، یعنی نداریم اهل بیت کسی نقل کنن از رسول الله، ولی از جابر چه؟ یعنی از جابر از رسول الله داریم. اهل بیت امام باقر میگن ابی ان آبائه ان رسول الله، ولی اینجا از جابر، یعنی یه احترامیه که حضرت به جابر گذاشتن. یه مقدارم خب سن حضرت هم 4 5 سالگی بوده، هم جابر با اون سن که برای سنش از یه بچه 4 5 ساله روایت نقل میکنه، هم حضرت احترام به او میگذارن و او یه شخص محترمی بود پیش مردم و از او از قول رسول خدا نقل نداریم. شاید کم داشته باشیم که اهل بیت از کسی دیگه ای روایت نقل میکنن. یکی این چیزا هست اصلا دلیل دروغ بودنش هم همینه، از این سندای قراء سبعه بعضیش هست که امام باقر رو امام صادق از امام باقر بعد از یه عده دیگه سند قرائت قرآن را نقل میکنه. خب از خود ابوذر داریم ولی از ابوذر از رسول الله نداریم. این اون از جابر ابن عبدالله هست شده من رسول الله بدون رسول الله خیلی هم هست، شاید حدودی 200 روایته، ولی مثلا روایت های جابر از امام باقر دست این زهداست. امام باقر از جابر، حتی کل نقلاش تعداد داده باشه نمیگم، کل نقل تکراریه دیگه، من اینو تو جامع احادیث عرض کنم. خب حالا سند جابر اگه ببینیم این جابر کیه، درایت النور جابر، جابر ابن یزید جعفی دونسته و سندا هم کرده بر اون و شاید به دلیل کثرت بوده، چون واقعا جابر ابن یزید جعفی از امام باقر خیلی بیشتر روایت داره تا جابر ابن عبدالله انصاری که گفتم در 12 روایت بیشتر نیست که جابر از امام باقر نقل کرده باشه، بیش از 100 روایت امام باقر از جابر نقل کرده. این یه قرینه، شاید هم یه قرینه دیگه این که واقعا جابری بی قرینه تو روایات خیلی داریم و به قرینه راویش که شایدهای خاصی جابر ابن یزید جعفی هست که عمرو ابن شمر یکیشونه، اینا شایدهای جابر ابن یزید بودن، مثلا عمرو ابن شمر جابر ابی جعفر، رضا شاید قرینه دوم مرسه جابر بی قرینه بدون نام پدر جابر ابن یزید جعفی بوده، ولی خب نه مثلا عمرو ابن شمر از جابر ابن عبدالله انصاری هم نقل میکنه، عمرو ابن شمر از جابر ابن یزید جعفی ان جابر ابن عبدالله الانصاری هم نقل میکنه، اینا همشون تو یه زمان بودن. خب حالا ما دو تا سند بررسی میکنیم دیگه، طریق صدوق به جابر ابن یزید جعفی، میگه من لایحظه جلد 4 صفحه 424 میگه و ما کان فیه ان جابر ابن یزید جعفی فقط روایته ان محمد ابن علی ابن ماجیل و رضی الله عنه، این مهمله تو رجال ایشون محمد ابن علی ابن ماجیل و ما قبلا گفتیم مشیخه صدوق مهمل بودنشون هیچ اشکالی نداره، به خصوص که ترزی هم خودی مشیخه بودن دیگه، حالا ترزیش هم جدا بگذاریم. ان محمد ان بله ان عمه محمد ابن ابی القاسم ان محمد ابن احمد ابن بخش ان احمد ابن محمد ابن خالد البرقی ان ابی ان عمرو ابن شمر ان جابر ابن یزید جعفی، عمرو ابن شمر حالا بعضی ها عمر ابن شمرش هم میکنم شدارم دو قبضش میکنم، ولی نه عمرو ابن شمره، نه یه شمر دیگه است، دیگه شمر حالا یا شمر اسم کسی رو چیزی بوده. ان جابر ابن یزید جعفی عرض کردم این سند به خاطر محمد ابن علی ابن علی ماجیل و مهمله، ولی اهمالش اشکال نداره، مهمل بودن مشیخ صدوق مشکل نیست، و به خاطر عمرو ابن شمرم ضعیفه، یعنی ضعف صریح داره، تضعیف صریح داره، ولی اینم قابل توثیقه به خاطری که هم جزء رجال کامل و زیاراته، هم جزء رجال تفسیر قومیه، که مثلا مثل مرحوم های خویی که سخت از سخت گیرای رجال هم تفسیر قومیه تا آخر عمرشون هم معتبر دونستن در زمان رفت، حالا کامل و زیارات را اول معتبر دونستن بعد گفتن نه، ولی تفسیر قومی را ایشون چه میدونن و همان 5 نفر از اصحاب اجماع ازش بی واسطه نقل کرد. این مال احتمال اول چی؟ ان ابی بله اونم همینطور، اونم احتمالش مثل چیه دیگه، چون اونم مهمله ضعیف که نیست، لذا احتمال اینها مشایخ بزرگان مشایخ بودن چیز نه، اونم لنش اون که بود که اصلا کتاب رجالی چی کنیمشون کتاب جامعه رجالی نیستن، از کنیمشون با یه هدف خاص نوشته شدن کتاب جامعه، اگه می نوشتن و این توش نبود نشونه ضعف بود، ولی وقتی صاحب کتاب رو می نویسه خب این کتاب نداشته باشه، وقتی صاحب کتابه که من کتابش رو دارم، شیخ طوسی تو فهرست راویه که کتابش رو داره، ولی باز نجاشی صاحب کتاب رو می‌نویسه ولو کتابش رو نداشته باشه، یعنی شیخ فقط اونا که کتابش رو داره و ازش نقل میکنه نقل میکنه، کشی هم که فقط اونا که روایت دارن رو نقل میکنه، هر کی دربارش روایتی نقل شده باشه نه، هیچ کدومشون قصدشون جامعه نویسی نبوده که همه رو نام ببرن، که اگه اون بود بعد میگفتیم یکی یا نام نبردن یعنی ضعیف بوده، همه الان اگه یکی کتاب رجالی بنویسه مراجع نمی‌نویسه معمولا، خصوصا اگه شاگردشون باشه یا هم عصر هم ترازشون باشه یا خیلی بالا باشن که اصلا توهین باشه، اصلا اسمش بیاری بگو این ثقه بوده، لذا اشکال نداره. احتمال دوم این که صدوق از جابر بن عبدالله انصاری نقل کرده باشه و از که اینکه جابر بن عبدالله ازدی جعفر روایت داره و صدوق و شیخ طوسی در اعمالی خودشون نقل میکنند که جابر بن عبدالله انصاری از ابی جعفر نقل کرد، هرچند خب ابی جعفر و جابر بن عبدالله هم روایت متعدد داره. حالا اونا جلد 445 جالبه مشیخه صدوق ترتیب الف وای نداره، جابر بن عبدالله، جابر بن یزید جوفی صفحه 424، جابر بن عبدالله انصاری صفحه 445 میگه و ما کانه فیه ان جابر بن عبدالله الانصاری فقط روایتو ان علی بن احمد بن موسی رضی الله عنه، ان محمد بن ابی عبدالله الکوفی، ان محمد بن اسماعیل البرمکی، ان جعفر بن احمد، ان عبدالله بن الفضل، ان المفضل بن عمر، ان جابر بن یزید الجوفی، ان جابر بن عبدالله الانصاری. جابر بن یزید جوفی هم توی این سند جابر بن عبدالله هستش. این طریق رو هم گفتن به خاطر مفضل ابن عمر ضعیف هست که اونم گفتن نجاشی و ابن قزائری تضعیفش کردن به خاطر فساد مذهب و استراب روایت، ولی او رو هم میتونیم از اجلاء اصحاب بدونیم، حتی یعنی مفضل ابن عمر بله از اصحاب خیلی بالا بالای اهل بیت هم بوده. خب نجاشی تضعیفش کرده، حملش همین میشه بر این که او مثلا در اواخر عمرش تضعیف شده، یعنی فساد مذهب پیدا کرده و این اواخر عمرش هم حتی بعد از امام کاظم علیه السلام بوده، چون امام کاظم هم جزء ثقات حضرت بوده، این مفضل روایات که هست جزء اصحاب خصیص و ثقات و اینها حالا میگیم، در اواخر عمر ممکنه که مفضل جزء فساد مذهب پیدا کرده باشه که اونم علما تردش می شیعه تردش میکرد. خب میگه که توثیقاتش ایناست، یکی که خب تو کامل الزیارات هست، 11 تا روایت تو کامل الزیارات ازش نقل شده. شیخ مفید در ارشاد او را ببینید چه صفاتی براش میگه، میگه از اصحاب خاصه، اصحاب بتانه، صاحب سر، بتانه چی امام صادق علیه السلام، از شیوخ اصحابه، من شیوخ اصحاب ابی عبدالله و خاصته و بتانته، بتانه گفتیم صاحب سر میگن، زیر پیرنی ها میگن بتانه که لباسی که به بطن چسبیده و هر صاحب سری را میگن بتانه، لا تتخذوا بتانتن من دونکم، و ثقاتهی مورد وثوق امام صادق علیه السلام بوده، الفقهاء الصالحین از فقها و از صالحین و نیکوکاران اصحاب حضرت بوده رضوان الله علیهم، و چند تا رو میشمره، اولشون المفضل ابن عمره، اولین نفری که با این همه صفت میگه مفضل. خب توثیق شیخ مفید اونم با این همه کلماتی بالا بالا هیچ کمی از توثیق نجاشی، از توثیق شیخ طوسی نداره. یا خود شیخ طوسی در کتاب غیبشون در زمنه وکلای محمودین نقلش میکنه، یعنی میگه وکلایی که در بارشون حمد و ممدوح نه و محمود، در بارشون حمد و ثنا و مثلا چیز ذکر شده، و تو یکی از این روایات میگه راوی میگه خدمت امام صادق علیه السلام رسیدم که در باره مفضل ابن عمر سوال کنم، انگار همون وقتم در بارش حرفایی بوده، میره سوال کنه از اصلا، میگه حضرت داشتن توی مزرعه کار میکردن در حالی که عرق رو سینشون جاری بود، یعنی هوا گرم بوده، عرق اومده بود سینشون، لباسشون خیس شده بوده از شدت کار، و حضرت بدون اینکه من سوال کنم فبتدعنی، قبل از سوال ابتداعا فرمودن فقال نعم والله الذی لا اله الا هو الرجل، یعنی نعم الرجلا یه قسم هم بینش گذاشتن، یعنی به خدایی که هیچ خدایی جز او نیست، نعم الرجل المفضل ابن عمر، دوباره فهمدن نعم والله الذی لا اله الا هو الرجل المفضل ابن عمر الجوفی، بعد دوباره تکرار کردن، راوی میگه حتی احسیتو بزن و سلاسین مره یا کرده با 30 بار از رد این جمله رو همجور که کار میکردن این هایی میگفتن، اینگاه ذکر میگفتن مثلا که خوب من بفهمم که نه سوال نکن این که من بهت میگم، یا یا دو تا روایت دیگه از امام کاظم علیه السلام، یعنی والی رو یکی برشون میبرن نمیگیرن، میگن اینا نه برو بده اون فضل ابن عمر، یعنی جزء وکلاشون بوده دیگه، اینقدر بهش وساقت و سوق داشتن که نگرفتن رو بعد رد میکنن، نه اینکه بگن برو بده اون فضل از نیشابور. واقعا این حرف که اون آسیابون زد واقعا حکیمانسته. رفت گفت اینو اصلا چرا چشاشو بستی داره دوار میتره، گفت خب این سنگ آسیابش بستی میداره، گفت چرا چشاشو بستی، گفت خاطر اینکه اصل باهوشه یکی بفهمه داره دور میزنه رانی، گفت این زنگوله چیه بگردنش بستی، گفت خاطر که من میرم دنبال کارم نه، این اگه بیسته من صدا زنگو میمشتم هیچ کنم که بیار، گفت حالا یه وقت اومد وای اومدی ما وای ساده سرش تفرون دارم، گفت برو برو از ما طلب بگی نکرده که این چیزا رو ببینید، حالا واقعا این احتمالات که آقا میگن باید ما سیاد نره بهش گفت که با این همه معتی که در بارش هست دیگه زم نیست که آقا این پول حرومه برو، ما پول حرومه حضرت توصیه به کسی دیگه هم نمی کنم، پول باید داشتیم که اون از نیشابور نم از چی ری پول بود حضرت، یه مقدار از اون بیبی شتیته پولی بیبی شتیته رو برداشتن گفتن بقیش رو برشون گرم برگردن به صاحبانش، فقط این لیاقت داره، نه اینکه بگن حالا برو بقیش بده به جعفری کذاب، برو بقیش بده مثلا به هارون و رشید، اینجوری که نیست، خب حالا این آبه اونم شوخی من بپذیرم اگه احتمال جدی است واقعا نش احتمال غلطیه. اینم سومیش پس کامل و زیارات مفید و شیخ توسی. چهارو میشه که من اون کشی دو دست روایت، یه دست روایت در مذمتش و یه دست روایت در جلالت و عظمت و اینکه امام صادق علیه السلام چقدر بهش علاقه داشتن و اینها، و من اون خویی تو موجم روایت مدح و ترجیح میده، میگه اینا قابل اعتماد داره، لذا خب هر دو تا سند قابل توصیقه، هرچند هر دو تا سند نفراتی توش هست که ایراد بهشون گرفته شده ولی هر دو تاش قابل صورت هست. حالا متنش چیه؟ عن ابی جعفر علیه السلام انه قال فی النساء لا تشاوروهن فی النجوا، باهاشون مشورت نکنید، ولا تطیعوهن فی ذی قرابته، درباره شما میتونم حرفاشون اطاعت نکنید، ان المرأه اذا کبرت وقتی بزرگ میشه سنش زیاد میشه ذهب خیر و شطریها و بقیه شرهما، نیمه خوبش از بین میره، شطر یعنی طرف، شطرنگ یعنی دو تیکه دو طرف، و خیرش یعنی بهترینش، این مرسومه مثلا میگه که نصف فقط احرزه نصف دینه، یا مثلا لبات هست که میگه نصف، یه نصف چه میگن یه نصف چه نمیگن، یعنی به قرن نوازنش خیر و شر، یعنی اگه دو نیم کنیم زن را یه دست خوبی دو تیکه کنیم اون نیمه خوبش از بین میره و بقیه شر رو هم بعد حضرت عز میگن ذهب جمالها وحدت دل سانها و عقم رحمها، ولی زبانش تیزتر میشه زیبایش میره زبانش تیزتر، و این نرجل برعکسه که اذا کبره ذهب شر و شطریه و بقیه خیر هم چی چیش میره، میگن ثبت عقله و استحکم رأیه، این خوبیش است که میمونه و قل جهل نادونیاش از بین میره. حالا ببینید شما هر چی بزرگتر میشید نسبت به زنتون باید عاقل تر بشید، باید سازگار تر بشید، ولی بدونید او بد اخلاق تر میشه، او رابطش کاراش بد تر میشه، ولی خب شما عاقلی دیگه شما باید تحملتون بره
بالا. واقعا این روایت ها رو میشه برای خانم های الان، مگه نمیگن اسلام دین جاودانی هستش؟ الان با وجوب تستری که شما دارید میفرمایید و ظاهرا این حکمی هستش که جهانی هست و تا آخر عمرم بس بوده باشه، واقعا ما میتونیم اینها رو برای جلسه بانوان بیان بکنیم؟
جرأتش داشته باشین، بیانش داشته باشین، عقل مخاطب شناسی داشته باشین،
خیلی مهمه، یعنی اگر شما این حرفا دارید میزنید باید لوازم اینا پایبند باشه.
من اینا رو گفتم تو دانشگاه گفتم، برای من تو تبیین باید بکنیم، اتفاقا باید تبیین کنیم، یعنی اینا باید حالشون کنیم که بدیم اوه زنی که تو اوم ای زنی
چه
آره منظورم اینه ای خانومی که اومدی بیرون دانشجو شدی بدون اصل چیه، بدون چقدر برای دانشجویی حق داره بیای بیرون. یعنی بدون همه الان حضرت امام خب مسئول بودن دیگه، گاهی مسئولین میمدن باشون توضیح میدن اون جام غیبت جایز بشه، غیبت سیاسی وقتی یکی مسئول است باید بیاید. بعدی میگفتن وسط بدی ها که میگفتی یه مورد بدی میگفتی که ربطی به مسئولیتش نداشت فوری جلوشم گرفتن، گفتن غیبت جایزه ولی اینجوری که نه، این چه ربطی داشت، این ربط نباید اینم گفتی، چرا گفتی؟ اون خانمی هم که میاد بیرون بدونه برای گذر امور جامعه، برای اینکه دکتر بشه، دکتر زنان بشه، استراد جامعه هر بشه، وقت اون زن باید بدونه. پس جوش صنعتی نباید بره، جوشکاری صنعتی با زن هر نمیشه، بیابان زدایی، طرح بیابان زدایی نباید بره، پارک که الان ببینیم یه خانم وایستاده تو پارک و مثلا 30 تا مرد باقی بوندن از نظرش کار میکنن، چرا؟ چون مثلا چی شهری رفته. این آمال تو نیست، عاقل باش، بدون اومدن از خونت بیرون تحت قواعد جایز، قواعدش رعایت کن. بالاخره یه فایده یه عقلایی باید توش باشه و اون فایده جیب نیست، اون فایده اقتصاد نیست، چون اقتصادی تو رو یکی دیگه به عهده گرفته. یعنی حتی اگه میخوای پزشکم بشی برای جیبت مطمئن باش نابودی، یعنی اشتباه داری میکنی پزشک بشو، برای اینکه مشکلات زنان را حل کنی. اگه قاعده و چیز بهشون بگیر وقت متوجه میشن اصلا نه توهینه نه چیزیه، کاملا احترامه. این که گفته زن باید محجوب باشه، مستور باشه، الان تو قهر میخوان قیافه بگیرن، زن ها که میخوان قیافه بگیرن تو گروه عکس از این میندازن که رفتن باشگاه، عکس از این میندازن که نشستن کتاب میخونن. یعنی من مجبور نیستم سه شیفت کار کنم، من فرصتی کتاب خونی دارم دلتون بسوزه، من فرصتی رفتنی باشگاه دارم دلتون بسوزه. یعنی بزنی قرار ورید بگوی که آقا زنهای ما رو شوهراشون خرجشون رو میدن، کیف میکنن اصلا میان به خاطر همین مسلمون میشن،
زن اون میشن
اصلا. چون اونجا باید کار کنه، اونجا طرف میگفت تو چیه سفارت میان ویزا بگیرن برای ایران، مثلا ویزا بگیرن زن و شوهر، مرد بر پول خودش کار میکشه، زن هم پول خودش کار میکشه. خب اینا رو بزن و بگون آقا این اسلام که این قواعد رو بشه اون قواعد هم گذاشته را، یعنی تو قبل الان با زن بدین چیکار میکنن، وقت میشه گفت مطمئن باشید میشه گفت، بیان باید داشته باشه. از افتخارات اسلام آقا این ازدواج با صغیره است، از احکام مترقی اسلام تعدد زوجات جواز ازدواج صغیره است. مثلا بچه 6 ماهه را وقتی پدر مادرش مرده داره 20 صاحب میشه، اینا میخرن و میفروشندش تو دنیا، این به کنیزی میره. اسلام میگه مسئولیتش رو من میندازم گردنه یه نفر، به عقدش در میارم، چون نامحرمه دیگه محرمش میشه، بعد تمام وسائل حقوقی زن و شوهری گردنش میفته، تربیت حفظ چی حق نکاح هم نداره تا به بلوغ کامل برسه. یعنی این از افتخارات اسلامه. بعد آقا اومده طلبه تو پژوهشگرهای حوزه علمی قم صحبت کرده، من بعد صوتش شنیدم چون اون استادش از رفقامون بود، بعد صوتش شنیدم، حالا اون که بعد بهش کل حرف زدم من رفیقمون، گفتم حالا عجیبه تو هیچی نفهمیدی، این همه پژوهشگر طلبه معمم اینا چرا نفهمیدن؟ و این اومده بر اساس کنوانسیونه بلومنی که چی ساعتش بهش میگن؟ کودک همسری، آره کودک همسری ممنوع است، مثلا یه طلب هم بیاد بگه کودک همسری مثلا باید آجا ما تفسیر کنید، باید تو تقریب کنید مسائل دین را اونجوری که هست با هدف و فلسفهی که خدا خواسته بیان کنید. ما همینجور میگویم لا تشاوروهن، خب ذهب خیر و شفره، یعنی جمالش میره زبانه تندش میمونه، خب جمالش نمیره وقتی پیر میشه، ولی بدون عوضش مرده. این حالا این بعد یه زن بود، نه عوضش شوهرت عاقل تر میشه، اون موظف میشه بیشتر با تو بسازه. من سراغ دارم تو افرادی که باشون سرکار دارم، آقا شما بررسی کنید دقت بکنید، اگه سراغ ندارید ولی دقت بکنید میفهمید، مثلا تو همسایه هامون تو اقوامون دور و نزدیک ها، سالها این زن با نداری شوهرش ساخته با نبود و فرد رو همه چیز ساخته و شوهرم دعوا میکرده میزنه سش زنه را میزنه ساخته. حالا زن اومد پی شدن تو خونه افتادن برعکس شده، حالا زن رو سر مرد سوار شده، اینقدر تون حرف میزنه، اینقدر فوشش میده، همین مردی که تو جوانی دست بلند میکرد روی این زن حالا انگار شده یه مثلا بره خونه جی نوازشش میکنه، میگه نه خانم طوره نیست. همینه، یه عقلش کامل شده آخر عمرت. حالا شما یخته بد اخلاق شدی اون باید میسازه، اونا خدا عقلش کامل که از برای تو که الان تو زندگی بتونه تو را تحمل کنه. خب روایت بعدی میگه که همون روایت معروف که میگه المرأة ریحانه و لیست بقهرمانه، حضرت فرمان که لا تملک المرأة من الامر ما یجاوز نفسه، لا تملک یعنی در عهده نیزار یا در اختیار نیزار، نسبت به زن هر امری را که بیشتر از امور خودش باشه، یعنی کار اینه با اکن با افتخار به زن ها بگون، به مرد گفته به زن هیچ کاری نگو جز کار خودشه، کار شخصیشه بقیه بکنه، یعنی فقط رو سریشه سرش نکن، فقط مثلا مسواکشه براش نزن، باقیه کارشو خودت بکن، بیش از اون کارهای شخصیشه که مرد به شخصشه بیشتر برافتش نزار. فان نزالک ان عمل حالها، این بر حالش بهتره، و ارخال بالها، این به خاطر آسودگی خاطرش بهتره، یعنی اسلام خواسته شما آسوده خاطر باشید، حالتون خوب باشه، اصلا تو هم بدون نگو، از گلم نازک‌تر بهتون نگیم. خب این رو حتی بخونید بعد لا تشاورون نرو کنید وقتی بعدشون میاد. و ادوم لجمالها، برای گفت اگه خواستی یه چیزی مثلا بگوی بزن گو برای پوستت بده، ادوم لجمالها برای حفظ زیباییش بیشتره. فان المرأة ریحانه و لیست بقهرمانه، زن ریحانه از قهرمان نیست، ریحانه یعنی یه چیز ضعیف و حساسی که باید به شدت ازش محافظت بکنه، و لیست بقهرمانه، قهرمان عربی نیست اصلش فارسیه، قهر و من یعنی قهر یعنی کار، منم یعنی مرد، مرد کار. نه تو فارسی و ترکی هم به کار نرفت، پهلوانم ریشش همینه یعنی مرد کار، کار آمد، دلاورم که بهش میگن پهلوان یا قهرمان به خاطر همینه، چون آدم کار آمدی، اون تو کار آمده سوی رشته ورزشی، به کار پرداز یعنی مباشر، مباشری کنم قهرمان میگن، که چند وقت پیش من اومدم رهبری گفتن قهرمانه کار پرداز، که زن کار پرداز نیست، حسابدار و کار فرما و کار گذارم بهش قهرمان، چون جفتش هر همشون از چیزه کسی که یه کاری به عهدشه و کار انجام میده. میگه عطا میگه خرد شد قهرمانه خانه یه تن، اگرچه هست او بیگانه یه تن، خرد شد قهرمانه خانه یه تن یعنی مدیر، خرد مدیر چیز شد. خب پروازهه که ما یجاوز و نفسه ها قطعا شامل مسئولیت های اجتماعی میشه دیگه، حالا تا چه برسه به رهبری. روایت پنجم، حالا اون روایت بیغیرت بودن مردای رجاله به خاطری که زنشون تو بازار میرفتن، ان شاء الله فرق داره. هم این هم قهرمانه نیست، انکار پرداز نیست، و همم اون اولش که لا
تو مصادره مطلوبه، چون ما یه جابر نفس ها مصادره مطلوبه، میگه نه اصلا در شهر من اعتقاد هست منم بودم پسش برمیام، شما دیگه مصادره مطلوب میکنید.
مصادره به مطلوب، مطلوب یعنی مجهول، مصادره به مطلوب یعنی عین اون قضیه مجهول رو بذاری مقدمه استدلال. ما اینجا مجهولمون چیه که میگوید مصادره مطلوب؟
مطلوب اینه که زن نباید رهبر باشه.
خب این که صریحا داره میگه که نکن، هیچ مسئولیتی بهش نسپار.
نه
مصادره مطلوبه یا کشف مطلوبه،
بالاتر از اون چیزی که هست رو بهش نسپار.
ما یو
شما
مفروض
میگیری که رهبری بالاتر از اون چیزی که نفسشه،
پس یو جاوز و نفسه ها، یو جاوز و یعنی فراتر بر نفسه ها، یعنی کار خودش. خب تدبیر امور بچه ها یو جاوز و نفسه هاست،
رهبری هم یو جاوز و نفسه ها نیست، رهبری هم جزء من نفس هست.
آشپزی تو خونه یا جاوز و نفسه هست. چرا؟ چون کاری شخصی زنی جاروی خونه یا جاوز و نفسه هست. چون کاری شخصیش موهاش خودشونه کنه. نه قطع کنه. موهاش خودشونه.